Shimon Solly Sip. گسترش دامنه اعتراضهای جهانی نسبت به اقدام جنجال برانگیز دونالد ترامپ به افغانستان و انتقاد تند لوی دریستیز پاکستان از موجودیت مدرسه های دینی در آن کشور. سلام، به این مجله خبری رادیو آزادی روی موجه های متوسط 1296 FM 100.5 خوش آمدید. پیش از معرفی فهرست کامل مطالب این برنامه، مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را برایتان داریم. از همکارم سید سمی عباس میشنویم.
نخست سرخط خبرها. وزیر خارجه افغانستان از روسیه خواسته است که در مبارزه علیه گروه‌های تروریستی تفکیک نکند. تظاهرات در رابطه با بیت المقدس در کابل، گرد همایی‌های اعتراضی در رابطه با تصمیم رئیس جمهور آمریکا که بیت المقدس را پایتخت رسمی اسرائیل خواند در کشورهای مختلف اسلامی. تفصیل خبرها. وزیر خارجه افغانستان از روسیه خواسته است در مبارزه علیه گروه‌های تروریستی تفکیک نکند و تاکید نموده است که مسکو از مذاکرات صلح افغانستان تحت رهبری افغان‌ها حمایت نماید. صلاح الدین ربانی در وقت ملاقات با همتای روسیه‌اش سرگی لاوروف در این مورد سخن گفت. در این ملاقات روی مذاکرات صلح با طالبان، مبارزه با تروریسم و گسترش همکاری‌های منطقه‌ای صحبت شد. وزیر خارجه روسیه تاکید نمود که کشورش از تلاش‌های غیرنظامی صلح در افغانستان حمایت می‌کند و در مبارزه علیه مواد مخدر همکاری مسکو و کابل را مهم خواند. امروز بعد از نماز جمعه در کابل راهپیمایی صلح‌آمیز در رابطه با بیت المقدس برگزار شد و تصمیم رئیس جمهور آمریکا که بیت المقدس را به حیث پایتخت رسمی اسرائیل خواند محکوم گردید. راهپیمایی از پیشروی مسجد پارک زرنگار شروع شد. خبرنگار رادیو آزادی میگوید که در این راهپیمایی صدها نفر اشتراک داشتند و بر ضد اسرائیل و آمریکا شعار می‌دادند. در گرد همایی امروزه در کابل یک تعداد اعضای ولسی جرگه و علمای دینی اشتراک داشتند. آنها هشدار دادند که اگر امریکا تصمیم خود را در این رابطه تغییر ندهد، بر منافع امریکا در کشورهای اسلامی حملات صورت خواهد گرفت. در نتیجه انفجار در یک مسجد در منطقه سلطانخیل ولسوالی مومندره ولایت ننگرهار، ملای مسجد کشته شد. دفتر رسانه های ولایت ننگرهار می گوید مواد انفجاری در منبر مسجد جاگذاری شده بود و در نتیجه انفجار آن 8 تن دیگر زخمی شدند. مسئولیت این حمله را تا حال کسی به عهده نگرفته است. مجروحین به شفاخانه غنی خیل انتقال داده شده و گفته می شود که وضع سلامتی آنها خوب است. ادامه اخبار از رادیو آزادی. هزاران فلسطینی امروز در مناطق اشغالی ساحل غربی غزه و شرق بیت المقدس دست به تظاهرات دادند. این روز دوم تظاهرات بر علیه تصمیم رئیس جمهور آمریکا بود که بیت المقدس را به حیث پایتخت اسرائیل به رسمیت شناخت. اسرائیل هزاران سرباز دیگر را پیش از نماز جمعه در بیت المقدس جابجا نمود. در شهرهای هبرون، بیت لحم و رام الله مظاهره کنندگان با سربازان اسرائیلی برخورد نمودند. هزاران نفر در بیرون مسجد اقصا هم جمع شده بودند. مظاهرات برای همبستگی با فلسطینی ها در سر تا سر شرق میانه و دیگر کشورهای اسلامی هم امروز ادامه داشتند. در ایران ده ها هزار نفر در چنین مظاهرات سهم گرفته از ضد اسرائیل و ضد امریکا شعار می دادند. آیت الله احمد خاتمی در نماز جمعه تهران اظهار داشت که یگانه راه حل بحران فلسطین انتفاضه یا قیام می باشد. در دو انتفاضه یا قیام های قبلی فلسطینی ها در سالهای 1987 تا 1993 و سال 2000 تا 2005 هزاران فلسطینی و بیش از هزار اسرائیلی کشته شدند. هزاران لبنانی و فلسطینی در بیروت و دیگر شهرهای لبنان از جمله در کمپ مهاجرین فلسطینی در شاتیلا در جنوب لبنان راهپیمایی کردند. در ترکیه، مصر و پاکستان هم تظاهرات بزرگ جریان داشت. بریتانیا و اتحادیه اروپا در مذاکرات خود در رابطه با شرایط برگزیت یا بیرون شدن بریتانیا از اتحادیه اروپا پیشرفت‌های مهم داشتند که این عمل راه را برای مرحله دوم مذاکرات باز می‌کند. رئیس کمیسیون اروپا ژان کلود یونکر امروز بعد از ملاقات با صدراعظم بریتانیا تریزا می در بروکسل به خبرنگاران گفت: اجازه بدهید و وضاحت بگویم که ما هنوز کارهای زیادی در پیش داریم. گزارش مشترک ما موافقه خروج بریتانیا نیست. این موافقتنامه توسط مذاکره کنندگان ما به اساس تفاهم‌های دیروز و امروز باید نوشته شود. شورای اروپا باید آن را تایید نماید و بعد برای تصویب به پارلمان‌های بریتانیا و اتحادیه اروپا برود. صدراعظم بریتانیا تریزا می هم امروز بعد از ملاقات با یونکر به خبرنگاران در بروکسل گفت انتظار تایید یک موافقتنامه در اجلاس سران اتحادیه اروپا در 14 دسامبر در بروکسل می باشد. و رئیس جمهور ازبکستان شوکت میرزیایف مقررات را برای انتقال اسعار خارجی که در این کشور وضع شده بود آسان تر ساخته است. نظر به فرمان رئیس جمهور در این مورد، از اول ماه جنوری سال 2018 به بعد هر کسی که تا 5000 دلار نقد را با خود به خارج میبرد به مجوز بانک و یا اداره مالی دولتی نیاز ندارد. تا حال هر کسی که اسعار خارجی را با خود به خارج میبرد باید چنین یک مجوز را داشته باشد. همچنان نظر به این فرمان، از اول جنوری به بعد کسانی که کمتر از 2000 دلار را با خود حمل میکنند ضروری نیست که در وقت خارج و یا داخل شدن به این کشور در مورد آن به مامورین گمرکی معلومات بدهند. این اقدامات نو جز برنامه های اصلاحاتی رئیس جمهور میرزیایف در جمهوری آسیای میانه ازبکستان می باشد. پایان اخبار.
تشکر از همکارم سید سمی عباس. 6:37 شام با وقت افغانستان است. در ادامه این مجله خبری،
همه ای ما به یک آواز این اقدام را تقبیح میکنیم.
دامنه اعتراض‌های جهانی در واکنش به اقدام جنجال برانگیز دونالد ترامپ به افغانستان نیز گسترش یافت. وزیر خارجه روسیه روی حمایت از روند گفتگوهای صلح به رهبری افغان‌ها تاکید کرده. آواره شدن مردم در نتیجه درگیری دو قماندان محلی در بغلان.
شاگرداش به لیسه مرکزی به نوم درس میخوانه، همگی ماجر شد.
انتقاد شدید لویدریسیز پاکستان از موجودیت مدرسه های دینی در آن کشور. و کریستیانو رونالدو پنجمین توپ طلای جهان فوتبال را از آن خود کرد. سلام به شما که همین حالا رادیو آزادی را میشنوید. من جعفر احمدی با همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شماستم. خوش آمدید. صدها معترض به شمول شماری از اعضای ولسی جرگه و فعالان جامعه مدنی افغانستان امروز به سرکهای کابل برآمدند. آنها در اعتراض بر رسمیت شناخته شدن بیت المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل از سوی رئیس جمهور ایالات متحده اعتراض کردند. معترضان این اقدام دونالد ترامپ را غیر عادلانه خواندند و نکوهش کردند. ترامپ ناوقت روز چهارشنبه همچنان اعلام کرد که سفارت امریکا در تل‌آویو را به بیت المقدس منتقل می کند. محمد حدیث پردیس خبرنگار رادیو آزادی از جریان اعتراضهای امروز در کابل گزارش می دهد.
بعد از این که ایالات متحده امریکا بیت المقدس را به نهایت پایتخت اسرائیل به رسمیت شناخت، این تصمیم امریکا در جهان اسلام واکنش‌های تند را در قبال داشت. امروز هم یک تعداد مردم در اینجا جمع شدند و این عمل امریکا را نکوهش کرده و بر ضد امریکا و اسرائیل شعار سر زدند.
همیشه در مورد قضیه فلسطین موقفش روشن بوده است و در اینجا همه ای ما به یک آواز این اقدام را تقبیح میکنیم و به خاطر وحدت و یک پارچگی مسلمان ها انشالله همه امت اسلامی را دعوت میدهیم که باید با وحدت و یک پارچگی خود موقف خوبی داشته باشند که حق مسلوب خود را دوباره به دست بیارند.
ما به خاطر از این آمدیم که از قدس از قبله اول مسلمان ها دفاع کنیم توسط شعار خدا را.
خواست ما خواست امن برای جامعه بشری است و هر کس که امن را تهدید میکنه از جمله رد میکنه و تقبیح میکنه با قبول کردن فلسطین به عنوان پایتخت اسرائیل در حقیقت تجاوز بر امن و صلح و سلم و حقوق مردم است.
تظاهر کنندگان همچنان انتقاد میکنند که گرچند تمام جهان اسلام خواستاری ازی است که سرنوشت بیت المقدس از طریق گفتگوها بین فلسطین و اسرائیل معلوم شود، اما در رابطه تصمیم اخیر ایالات متحده آمریکا یک جانبه بوده و برای اینها قابل قبول نیست. محمد حدیث پردیس، رادیو آزادی، کابل.
شنیدید که دامنه اعتراضهای جهانی در واکنش به اقدام جنجال برانگیز دونالد ترامپ به افغانستان نیز گسترش یافت. در ولایت‌های مختلف مانند کابل، هرات و کنر مردم دست به اعتراض زدند. بیایید از امید مرزبان بشنویم که مردم در دیگر کشورها مانند پاکستان و ایران در مورد به رسمیت شناخته شدن بیت المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل از سوی رئیس جمهور ایالات متحده چی واکنش نشان دادند؟
در اسلام آباد پایتخت پاکستان نیز مظاهرتچیان این تصمیم را نکوهش کردند. تظاهرات آنها نیز با شعارهای ضد آمریکا و اسرائیل همراه بود. اینجا در تهران پایتخت ایران هم صدها مظاهرچی صدای اعتراض بلند کردند. با گزارش رویترز حدود 3000 تن از گروه های گوناگون مذهبی در داکا پایتخت بنگلادش هم اعتراض کردند. در اندونزیا و مالزی نیز هزاران تن به جاده ها ریختند. اسماعیل هانیه رهبر حماس روز جمعه را روز غضب اعلام کرد. در این حال امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه خواهان آرامش شده است. تصمیم دونالد ترامپ درباره به رسمیت شناختن بیت المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل حامیان نیز داشته است که مهمترین آنها اسرائیل به رهبری صدر اعظم بنیامین نتانیاهو است. بر اساس مصوبه کنگره آمریکا در سال 1995 ایالات متحده باید در نهایت سفارتخانه خود در اسرائیل را از تل ابیب به بیت المقدس منتقل کند، اما این اقدام پیش از روی کار آمدن اداره به رهبری ترامپ به تأخیر انداخته شده بود.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
تشکر که با رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 و FM 100.5 هستید. از 7 صبح تا 7 شام با شما هستیم و کوش میکنیم تازه ترین تحولات مربوط به افغانستان، منطقه و جهان را به موقع با شما در میان بگذاریم. وزیر خارجه روسیه روی حمایت از روند گفتگوهای صلح بر رهبری افغانها تاکید کرده. سرگی لاوروف گفته برای تامین صلح در افغانستان به گزینه غیر نظامی نیاز است. او همکاری میان کابل و مسکو را در زمینه مبارزه با مواد مخدر نیز ضروری خوانده. بر اساس خبرنامه وزارت خارجه افغانستان، آقای لاوروف این سخنان را در دیدار با وزیر خارجه افغانستان ابراز کرده. صلاح الدین ربانی و سرگی لاوروف در دیدار در ویانا پایتخت اتریش روی مبارزه علیه تروریسم و مواد مخدر تاکید کردند. وزیر خارجه روسیه همچنان گفته که استراتژی آمریکا در مورد افغانستان بر واقعیت‌ها استوار نیست. سرگی لاوروف این سخن را دیروز بعد دنبال ملاقات با همتای آمریکایی خود در ویانا گفت. فرشته ندا در این مورد با مطیع الله خراطی کارشناس مسائل سیاسی گفتگو کرده و نظرش را پرسیده.
صحبت‌های وزیر خارجه جمهوری فدراسیون روسیه مشخصاً منشأ اون از مو جنگ نیابتی می‌گیره که در افغانستان دوستی ما بین ایالات متحده آمریکا و فدراتیو روسیه ادامه داره. ما شاهد هستیم که همیشه همچو سخنان پیما بین مسئول وزرای خارجی یا سیاسیون دی و ایران هم گاهگاهی بلند میشه. گاهگاهی پیما بین چین و ایران بخشین هندوستان همین مسائل بلند میشه. فقط به نظر من تحلیل ما این رقم است که صحبت های لاروف هدف اساسی اشی بوده که تمام اقداماتی که ایالات متحده آمریکا و خصوص غرب در افغانستان میکنند به اونا طوری سوالیه و طوری است که گویا منافع ما که در اون اقدامات نباشد بنان اون اقدامات نه به نفع افغانستان است و نه به نفع منطقه.
خلاد است به نظر شما امی دید که اینا دارن چی نتایج در پی خواهد داشت؟
ببینید جهان فعلا آیستا آیستا به طرف امو سالهای قبل جنگ سرد که ما به خاطر داریم در زمان اتحاد شوروی وقت و همچنان ایالات متحده آمریکا جنگ سرد وجود داشت به طرف امو جنگ سرد میرم. حرکت هایی که پوتین میکنه یا امو عقد هایی است که آقای برژنف در زمان خود میکن به این نتیجه میرسیم که یا روابط ایالات متحده آمریکا و روابط فدراسیون روسیه فی ما بین یکیشان روز به روز گرو سرد میشه و همچنان کشیدگی ها و همچنان رقابت ها که رقابت ها از ساحه نظامی انقریب خارج شده به ساحه سیاسی و اقتصادی هم رسیده و همچنان مسئله دیگه که بسیار قابل تشویش است برای فدراسیون روسیه موجودیت یا به نظر از اونا اکمالات داعش در افغانستان است که سرحدات جنوب فدراتیو روسیه را یا جمهوریت‌های آزاد شده اتحاد شوروی سابق عملاً عملاً تهدید می‌کند و در صفحات شمال افغانستان عملاً حرکاتی از گروه‌های مسلح داعش شروع شده و اینمی خود به خود فدراتیو روسیه را وارد به این داشته که تشویش کنه و روابطی که فیما بین اتحاد شوروی وارثین اتحاد شوروی سابق که گویا فدراتیو روسیه است و ایالات متحده آمریکا روز به روز گویا به سردی بکشای و به همچون اعلامیه ها و بیانیه ها و نظریات منجر کرد.
خراتی صاحب در آخر میخوایم بپرسم که رای حل چی باید باشه که
ببینین رای حل نه تنها در دست فدراسیون روسیه است و نه تنها به تنهایی ایالات متحده آمریکا در این رابطه میتونه اقدام کنه بلکه رای حل مشترک کشورهایی که در افغانستان در قضیه افغانستان زیدخل هستند من جمله خود کشور افغانستان یعنی موضوع افغانستان تنها بود داخلی نداره بودهای خارجی داره و کشورهای همچون ایران روسیه فدراتیو روسیه چین این مملکت ها باید در قضیه افغانستان در تمام اجراءاتی که در رابطه با از بین بردن داعش تروریسم و از بین بردن القاعده در منطقه است باید این فعالیت ها با همه کشورهایی که نام گرفتم هماهنگ شوند در صورتی که هماهنگ شوند به نظر من هیچ گونه سوالی به کسایی که در بین در قضیه زیدخل هستند یا در قضیه خود زیدخل میدانند هیچ سوالی به اونا پیدا نمیشه یا سوال نمیمونم.
مطیع الله خروطه کارشناس مسائل سیاسی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. پنجمین توپ طلای جهان فوتبال به رونالدو تعلق گرفت. تا لحظات دیگر در این باره به شما بیشتر خواهیم گفت. درگیری میان دو قماندان محلی در ولسوالی اندراب بغلان برخی از باشنده های محل را آواره ساخته. بیجا شدگان از مشکلات مانند نبود دسترسی به مواد سوخت شکایت دارند. بشیر احمد غزالی خبرنگار ما در محل در این باره گزارش فرستاده.
دو سالی است که این جنگ در دره آبدره ولسوالی اندراب زندگی را به کام مردم زیادی تلخ و تار کرده است. مکاتب بسته و مساجد نیمه تعطیل، رفت و آمد به بازار مشکل و همراه با خطرات زیادی. دو سنگر از همین دو قماندان محلی غیر مسئول بر فراز دو تپه حاکم بر چندین قریه، همه در زیر ذره‌بین آنان و تا حال چندین تن از مردمان ملکی در اثر شلیک همین دو گروه درگیر جان باختند. به گفته مجیب الرحمن زکریا، ارباب محل همین حالا ده ها فامیل آواره اند و منتظر امنیت و برگشت به خانه هایشان.
آب دره تا مدت یک سال میشه که جنگ داغ است. 14 نفر 15 نفر جوان ها اونجا کشته شده. وضع امنیتیش خیلی خراب است. شاگرداش به لیسه مرکزی به نومه درس میخوانه همگی ماجر شد. کلام قطعی منظم و مستجام نبیاد مشکل حل نمیشه.
و رئیس شورای انکشافی قرای مربوط به آبدره نیز که دولت را در حل این مشکل ناتوان میداند میگوید:
این جانب محمد حکیم محفوظ‌زاده هستم، رئیس شورای قریه ایرونو ولسوالی اندراب مربوط آبدره. دیگه از همین قریه سرپل و قریه ایرونو و قریه آبدا اینا خانه خدا ترک کرده، فرار کرده، دست همین مسئله غیر مسئول این مردم به تکلیف است. 4-5 نفر افراد ملکی مرده، دیگه تقریبا در تعداد 13-14 نفر زخمی هست.
او هرچند نامی از کسی نبرد، ولی گفت همین دو قمندان مقتدر محلی که ده ها جنگجوی آب دیده در اختیار دارند، از طرف بعضی از اشخاص قدرتمند و به هدف خاصی حمایت می شوند. این باشنده دیگری در ای آبدره می گوید بیشتر امیدشان بعد از خدا به والی و قمندان امنیه بغلان بود، ولی آنها نیز که کار انجام ندادند همه مایوس و ناامید شدند.
در اعمال سنگرها فعال است، مردم در نماز رفتن نمیتواند، در مکتب رفتن نمیتواند، کس برفای بمبشان حتی کس رفتن نمیتواند. چند وقت پیش والی قمندان ولایت رئیس امنیت اینا مردم خیلی خشبین بود که شاید قدم جا آمدن میمانی ها را خوردن بعد رفتن دیگه هیچ پرسان هم نکردن. مردم بسیار با مشکل است، مردم بسیار مهاجر شده، زیادتر صدمه به ملکی میرسه، زنان زخمی و کشته بگه پشت دولت که پیشش نگرده و حل نکنه کی بکنه دیگه، مردم عام که ای خانهش برامده نمیتونه.
او آینده محیط و منطقه اش را تاریک میبیند و میگوید اگر این آتش خاموش نشود شعله های آن همه را خاکستر میکند. و اما فضل الدین مرادی ولسوال اندرابه که به تازگی به این پست مقرر شده است میگوید اولین برنامه کاریش حل همین مشکل خواهد بود.
نگه که دو روز بعد از اینکه من معرفی شدم یک تعداد علما و سفیدا بزرگا را اوجه خواستم و را دعوتشان کردم امروز سر موضوع آبدره گپ زدم، رفتن امروی او طرفای درگیر صحبت داشتن و گپ زدن، هر دو طرف آمادگی نشان دادن.
ولسوالی اندراب ولایت بغلان قربانیان زیاد و آوارگان بیشماری از دست همین افراد مسلح غیر مسئول دارد و سال قبل یک قریه 60 فامیلی به صورت دست جمعی از دست بخش از همین افراد خالی از سکنه شد. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
مجله خبری از رادیو آزادی.
لویدریسی اردوی پاکستان شدیداً از موجودیت مدرسه های دینی در آن کشور انتقاد کرده. بیشتر تا لحظات دیگر، اما حالا میپردازیم به تهدیدهای امنیتی که ماموران مبارزه با فساد و جرایم سنگین در افغانستان با آن روبرو اند. لوئیس هارنولی افغانستان این مشکل را تایید میکند، اما سخنگوی این اداره میگوید که این تهدیدها روی فعالیت های آنان تاثیر جدی ندارد. فرشته ندا از کابل گزارش فرستاده.
لوئیس هارنولی افغانستان میگوید که تهدیدات و مشکلات صدرای کارمندان مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری وجود دارد، اما این تهدیدات مانع کار آنان شده نمیتواند. جمشید رسولی سخنگوی این اداره این سخنان را در حال مطرح میکند که به تازگی برخی از رسانه‌های خارجی گزارش دادند که حمله بر کارمندان مرکز عدلی و قضایی در افغانستان نگرانی‌های را به بار آورده است. آقای رسولی میگوید تدابیر جدی به خاطر تامین امنیت کارمندان این مرکز در نظر گرفته شده است. آقای رسولی در ادامه گفت:
چالش و مشکلات که فراروی دیگه هم کارهای ما وجود داشته باشه به عنوان مشکلات امنیتی، طبعا یا هم چیز اینمی نادر عدلی قضایی هستن از این عمل مستثنا بوده نمیدن، اما به هیچ وجه این تهدیدا و چالش ها در سطح نبوده یا هم کارهای ما صحیح حد توانایی دارن که با این چالش ها دست و پنجه نرم بکنن و در نهایت امر به عمو مسیر اصلی که وظیفهشان هست به عمو مسیر تا گامهای خود بردارن.
حکومت افغانستان به هدف مبارزه بهتر با فساد اداری چند قبل مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد را ایجاد کرد. بر اساس معلومات لوئیس هارنولی افغانستان، مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری رسیدگی به تمام قضایای جرایم سنگین فساد را به عهده دارد. فرشتن دار، رادیو آزادی، کابل.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
طوری که پیشتر هم گفتیم، لویدریستیز و اردوی پاکستان از موجودیت مدرسه های دینی در آن کشور شدیداً انتقاد کرده. قمر جاوید باجوه به این باور است که باید در مورد موجودیت مدرسه ها در پاکستان بازنگری شود. بر اساس آمار در حال حاضر بیش از 2.5 میلیون شاگرد در مدرسه های پاکستان آموزش می بینند. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر.
موجودیت مدرسه های دینی در پاکستان که اکثرا به ترویج افرادگرایی متهم می شوند باز هم مقام های آن کشور را نگران ساخته است. در حال حاضر در هزاران مدرسه پاکستان میلیون ها کودک و نوجوان تحت آموزش ملاهای افراطی قرار دارند. قمر جاوید باجوال لویدرستی از اردوی پاکستان انتقاد کرده که این گونه مدرسه ها تنها مفکوره های تندروانه اسلامی را آموزش می دهند و باید در مورد نیاز به موجودیت آنها بازنگری شود. به گفته باجوال این گونه مدرسه ها نظام درسی درست ندارند و برای شاگردان هیچ گونه آموزش از دانش جهان پیشرفته نمی دهند. او به صورت محافظه‌کارانه گفته که مخالف موجودیت مدرسه ها نیست، اما به این تاکید کرده که معنای اصلی مدرسه در پاکستان غیب و ناپدید شده است. لوی درستیز اردوی پاکستان در سخنرانی روز پنجشنبه‌اش میان شمار از جوانان در شهر کویته گفت برایش گفته شده که تا 2.5 میلیون شاگرد در مدرسه های پاکستان که مربوط مکتب دیوبندی می شوند آموزش می بینند. مکتب دیوبندی از فرقه های سنیان تندرو به شمار می رود که خواهان نافذ شدن قوانین سخت مذهبی در جامعه است. قمر جاوید باجوه این را هم واضح ساخته که آینده شاگردان مدرسه ها در پاکستان نامعلوم است و هیچ کس نمی داند که به گفته وی این شاگردان در آینده مولوی بار می آیند یا تروریست. در پاکستان در حال حاضر بیش از 20 هزار مدرسه ثبت شده وجود دارد، اما گفته می شود که هزاران مدرسه دیگر به صورت ثبت ناشده در آن کشور فعالیت دارند. به دنبال حملات 11 سپتامبر سال 2001 میلادی، مقام‌های امنیتی و استخباراتی پاکستان ادعا می‌کنند که فعالیت‌های مدرسه ها در آن کشور را از نزدیک و با دقت بررسی می‌کنند. در جریان این 16 سال، هزاران تن از شاگردان این مدرسه ها با شورشیان یکجا شده و هزاران تن را در کشورهای جنوب آسیا از جمله افغانستان، هند و پاکستان کشتند. لوی درستی اردوی پاکستان می‌گوید موجودیت مدرسه هایی که تنها با آموزش های تندروانه می پردازند، جامعه 207 میلیونی آن کشور را به سوی پیشرفت سوق نمی دهد بلکه به عقب می کشد. اردوی پاکستان پارسال پیشنهاد را مطرح کرد تا شمار از تندروان مدرسه ها به منظور جلوگیری از فعالیت های تندروانه در احزاب سیاسی جلب و جذب شوند، چیزی که در آن زمان از سوی حکومت ملکی آن کشور رد شد، اما گفته می شود که حالا تحت بررسی قرار دارد و در حال شکل گیری است.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with American
hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.ir.
کریستیانو رونالدو پنجمین توپ طلای جهان فوتبال را از آن خود کرد. مراسم اعدای جوایز امسال در شهر پاریس پایتخت فرانسه برگزار شد. امید مرزبان در این مورد بیشتر میگوید.
توپ طلایی فرانس فوتبال 2017 در نزدیک برج ایفل به کریستیانو رونالدو ستاره پرتغالی ریال مادرید اختصاص یافت. این پنجمین توپ طلای رونالدو است که برابر شد با تعداد توپ‌های طلای رقیبش لیونل مسی ستاره ارجنتینی بارسلونا. مسی دوم شد و نیمار گرانبهاترین بازیکن جهان در جایگاه سوم ایستاد. و جان لیوجی بوفون دروازه‌بان نامدار یوونتوس در رده چهارم قرار گرفت. رونالدوی 32 ساله نخستین توپ طلای فوتبال را در سال 2008 از آن خود کرده بود. ماه گذشته رونالدو جایزه بهترین بازیکن سال 2017 را نیز دریافت کرد.
شنیدید که کریستیانو رونالدو پنجمین توپ طلای جهان فوتبال را از آن خود کرد. این خبر را در مجموعه خبری استدیوی آزادی هم تماشا کرده می توانید. در وبسایت ماست، آدرس ماست www.azadiradio.com.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com.
تشکر از همراهیتان. در همینجا رسیدیم به پایان نشرات امروز رادیو آزادی هفته صبح شنبه، یعنی فردا باز هم میزبان شما خواهیم بود. نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را تا لحظات دیگر روی همین موج‌ها دنبال کرده می توانید. شبتان بخیر، خدا نگهدار.